بسم الله الرحمن الرحیم. بله بله، ضعف جنسی میاره، خشکی بدن میاره، آب بدن رو کم میکنه، نارسایی های کبدی میاره، این عوارض آنتیبیوتیکه. و حالا ما چی میگیم؟ میگیم با اون دوزج خاصی که دکتر تجویز کرده فعلا بخوره تا 2 هفته، بعد از 2 هفته کم 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 میکنه آنتیبیوتیک های طبیعی، از قبلش هم شروع کنه، اما بعد از 2 هفته آجا کم کم آنتیبیوتیک های طبیعی رو بدنش عادت بده، مثل عسل رقیق شده، مثل آب سیب تازه، مثل آب شلغم تازه، یا بخار پس کنه شلغم رو که پنیسیلین طبیعیه. به شما عرض شود که مثل قرص گیاهی اکی هرب که ضد ویروس و ضد باکتری و ضد میکروب قویه و توان سیستم دفاعی بدن رو بالا میبره. بله بله، تمام رسته پیازها، بله، اینا هم ضد تسلب شرائین و سختی عروق و رسوب گیری میکنن و هم مؤمنا آنتیبیوتیک هم هستن و حتی سرطان های دستگاه گوارش مخصوصا کلون و روده ها رو 50% افت میدن. انشاءالله تو بحث سرطان که رسیدیم بیشتر توضیح میدم. لذا امام رضا علیه السلام برای آدمای سالم تو طب رضا سلسله تو زهر داره، میگه هفته ای 1 دونه سیر، 1 پره سیر میخور، لازم نیست به جوی ها یا رنده نه قورتش میده، یعنی یک کپسول طبیعی. چطور کپسول شیمیایی قورت میدن یا مکمل های رژیم غذایی؟ بله، برای آدم های سالم. اما مثلا اگر یک کسی فرض کن این تسلب شرائین هم داره، قند خون هم داره، ناراحتی های دستگاه گوارش اینا هم داره و ضریب ابتلا به انواع سرطان های گوارش هم زیاد شده درش، حالا این میتونه هفته ای که 7 روزه، اگر بیماری های مختلف ها که گفتم، هفته ای که 7 روزه میتونه هر روز 1 دونه پرسیر قورت بده، اندازه کپسول، این سیرای کوچولو اندازه کپسوله، پوست نازک روش بکنه ولی خش روی لپش نشه ها، چون نای رو مجروح میکنه، مری مجروح، نه همون پوست نازکشو با نوک چاقو میکنی خود سیر آسیب نبین، بعد تو دهنت میذاری یه قلوب آب روش میکنی، سوال میکنه میره پایین تو معده، خودش تو معده باز میشه، دهنت هم بوی سیر نمیگیره. مثلا 7 روز که 7 روزه آجا روز 1 دونه این کوچیکاش قورت بده، 50% آجا احتمال ابتلا به انواع سرطان ها رو کم میکن و تسلب شرائینش هم خوب میشه. انواع پیاز ها همجوره ها، مثلا پیاز متوسط یا کوچیک بخوره هر روز، اگه اونایی که اونا مریضیاری که دارن، ماها اگر مریضی که نداریم اگر بخوریم ما بدن اون نهیب میشه، ضعف اون شدید میشه، باید هفته 1 بار بخوریم.
بله بله،
بله بله بله، اونا ریشه های ناخونه که زدگی هست. نه شما حساسیت داریم، نه مردم، نه شما، هر کسی یه آلرژی خاص داره، اشکال نداره، تا 99 آلرژی داریم، یعنی مواد حساسیت زا، بعضیش طبیعی هست بعضی غیر طبیعی، بدن رو با هم فرق میکنه. تصور فرق بوده؟ چرا چرا فشار خونم میاره پایین؟ لذا گفتم امام رضا فرمودن افراد سالم هفته 1 بار 1 دونه بنده یه قپه بخوری، بعضی با توشی و میگه حاج آقا چرا گیج گیجی یک میدارم یا زانو هم ساز شده، خب برو فشارت بوده پایین، حالا نو داره میاد به پایین، نه 1 دونه همون 1 دونه خوردی بس. بله کسایی که فشار خونه بالا داره 16-18 اینا، تسلب شرائین هم داره، غلظت خون هم داره، تصور فهمیدین، از اون هم آنتیبیوتیک هم مصرف میکنه، حالا بی ایشون میگیم هر روز 1 دونه قورت بده، برای اینا مفیده. مؤمنا یک مباحثه کوچولو هم کنیم، برای نکته بگم، هر وقت دوست داره ما هیچ وقت مریض رو مجبور نمی‌کنیم. خب هر وقت مریض دوست داره، فقط تداخل دارویی نشه. همین یک کلام، تداخل دارویی گیاهی با داروهای شیمیایی یا هومیوپاتی یا مثلا داروهای هوشمند مولکولی تراکتیویلیا نشه، به اصطلاح تخصصی دارو تداخل دارویی نشه. حالا این مؤمنای متخصص دارو مثلا زمان شاب 5 دقیقه چقدر فاصله بود؟ حالا تو جمهوری اسلامی داخل خارج کشور میگن حداقل باید نیم ساعت فاصله باشه. حالا من بچه احتیاط کامل میکنم، به مریضا هم میگم، میگم حداقل 4، 3 یا 5 ساعت، 3، 4 یا 5 ساعت بین این دارو شیمیایی و دارو گیاهیت فاصله باشه. به مریضا اینجور میگم، یعنی یقینا که دیگه تداخل دارویی نباشه. مثلا مثلا کسی میاد پروستات داره، مثلا قرص گیاهی پروستاتانشو میگم قبل مغرب بخور، قرص شیمیایی که هم پروستاتش خوب بشه، هم فشار خونش بیاد پایین و هم خواب آلودگی میاره، خوابش هم رو برا بشه، میگم پرازوسینو شب قبل خواب بخور که لوزی شکله. 4-5 ساعت فاصله میشه، تداخل دارویی نشه. مؤمنا یکی از بیماری های قدرت بحث جیگانتیسم با رژه، یعنی قول پیکری. یه بار میگی حاج آقا این قدش مثلا متوسطه چند؟ 150 سانتی‌متر. یه بار میگه حاج آقا یکم هم متوسط رفته مثلا بالا چند؟ تا بیا 160-170-180 سانتی‌متر. یه بار دیگه میگه حاج آقا قدش بلنده، میگم چند؟ میگه 2 مترش. یه بار دیگه میگم قول پیکریه، میگه چقدره؟ میگم آقا 2 متر و 30 سانت یا 2 متر و نیم قدشه. در زمان ما غیر متعارفه، نظیره کسی که 40 مرده قدش 1 متر، بعضیشون 90 سانتن. چجور این غیر متعارفه در زمان ما داخل و خارج کشور؟ قول پیکری هم غیر متعارفه. هر دوش بیماری نیست، چه کوتاه قدی شدید و 40 مرد بودن 90 ثانیه 1 مترشه، چه 2 متر و 30 سانت و 2 متر و نیم که قدشه، هیچ کدوم بیماری نیست. خب اما غیر متعارفه، اینم به خاطر ترشح قده هیپوفیزه که این هورمون رشد یا ژنتیکن مترقب شده یا در اثر بدخوری اسانس‌های شیمیایی، نوشابه‌های گازدار، آمیوای شیمیایی، برو تا 70 تا اسانس، یا این رو خیلی کم کار کرده یا متوقف کرده، یا ژنتیکن ترشح هورمون رشد نداره، یا نه ژنتیکن جهش یا موتاسیون هست در قده هیپوفیز و یک مرتبه رشد زیاد غیر متعارف کرده که دیگه از قد بلندی هم زده بالاتر. اینه بهش میگن قول پیکری. پس جیگانتیسم یا قول پیکری مثل 40 مردی بیماری نیست، بلکه از دوران کودکی از قده هیپوفیز هورمون رشد ترشح می شود. اگر اصلا ترشح نشود یا مقدار کمی ترشح شود و سپس متوقف گردد میشه 40 مرد. اگر ترشحش بیش از اندازه باشه، به اصطلاح علمی میگیم جهش یا موتاسیون در قده هیپوفیز ژنتیکن، اینجا میشه قول پیگری، رشد بیش از اندازه میکنه. اگر هورمون رشد از هیپوفیز قدامی مغز بیش از حد طبیعی ترشح کند، اعضای بدن رشد بیشتری میکند و قدم بلندتر از متعارف می شود. یکی از علل ترشح بیش از اندازه قده هیپوفیز قدامی مغز وجود تومور هیپوفیز است، وجود تومور هیپوفیز است که میتوانی با جراحی یا رادیوتراپی اون رو در بیاری و درمان کنی. با گل استخدوس و افتیمون هم اثر گذاره، بی تأثیر نیست، گرچه درمان هم قطعی نیست. بله لذا بیش از اندازه قد میکنه. مثلا وقتی پشت تور والیبال وای میسه، وقتی پشت تور والیبال وای میسه، سر گردنش بالاتر از توره، اصلا نمیخواد بپره بالا عداتوار در بیاره آبشار بزنه، همجور اینجوری تپ میزنه. من اینا رو زمانش عکسی آدمی دیدم، فیلم زنده شا و کوچکترین هم دیدم، الان اسمشون یادم رفته، خارجی بودم. بله چون بحث روزمون مؤمنا، میخوام یکم از بحث روزم بگم. خب عوامل شکست در آخر زمان، عوامل شکست در داخل کشور، اینا رو توضیح دادم. یه چند موضوع بحث روز هر مقدار رسیدیم ازتون توضیح دادم. یکی از بحث‌های روز مؤمنا، گرونی، تورم، آلودگی های صوتی از ماشین و موتور و همچنین ناامنی های شغلی، مثلا روزمزده، قراردادیه، بیمه نداره، حالا هرچی، یا اینکه نه اصلا ژنتیکش بر بدی استوار شده، پدر و مادر و جد آبادش همه بد اخلاق بودن، لجام گسیخته بودن، حالا ژنتیکی هم این بچه چی، همون تنخوه، همیشه عصبانی، همیشه دست بیخی گیر و از یه حرف. یه بار دیگه نه، دوستان ناباب داره یا عادات زشت خودشه، همه خوب بودن، این یکی نوبر از آب در اومده، همیشه عصبانی، همیشه دست بیخه. حالا در همه موارد این شد چی، همون خشم بیجا، عصبانیت بیمورد. این یکی مؤمنا از سیئات اخلاقیه و در تو بحث روانشناسی بالینی هم انسان رو از تعادل خارج میکنه. چون الان من بحث قدرت کردم و بحث قدرت هیپوفیز، حالا میخوام یک بحث دیگه هم که هم جنبه روانشناسی، هم جنبه اخلاقی و هم جنبه قدرتی داره اوسه شما کنم. یادداشت بفرمایید. به خاطر عصبانیت بیمورد و خشم بیجا، تعادل روانی شخص کم می شود، زیرا ازدیاد ترشح آدرنالین و اسید لاکتیک می شود. لذا در روایات شیعه داریم که عقل رخت برمی بندد و شخص دارای عصبانیت و خشم بیمورد واکنش های فردی و اجتماعی غیر کنترل شده دارد. علیکم السلام و ضریب آسیب های فردی و اجتماعی بالا می رود. این چون بحث روز بود مؤمنا شایعه، گاهی تو فامیل، همسایه، محل، برخورداتون، هم بحث اخلاقیش در زم گفتیم، هم بحث روانشناسی بالینیش گفتیم، هم بحث قددم در ازدیاد ترشح آدرنالین و اسید لاکتیکش رو گفتیم که مناسبت با بحث قدده در ریز بدن. یکی دیگه مؤمنا از بحثای روز الان توش هستیم چی عمو جون؟ بحث رزمایش‌های ولایت و محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. یه مقدار آشنا باشیم با علوم دریایی و علوم ژئوپلیتیکی و سوق الجیشی و خلیج فارس و تنگه هرمز و عمان و تا یک سوم از اقیانوس هند، که ببینی این محبین اهل بیت و شیعه کاری انجام میدن چقدر مهمه. حالا یک سری از مسائل رو کم کم واسهتون میگم، اونایش که لازمه، اگه نه فاکتور میگم. یاد داشت بفهمی عمو جان. از نوشتجات سنگی باستانی در زمان هخامنشیان مخصوصا داریوش اول که خلیج پارس نامیده و جاهای دیگر، چند تا نقطه بذار، خلیج فارس از نظر جغرافیای طبیعی و آبی عمق متوسط آن 35 متر است و عمق نهایی آن 100 متر است. و بزرگترین و اولین تمدن‌های بشری در حاشیه خلیج فارس شکل گرفته. بحث بابلیان و کلدانیان و اشکانیان و همجور بیا که میای مثل مومن اونه دیگه معامل فاکتور گرفته. بله؟ از خلج میاد الان نایمد بزنم لنچ و منچ و الان اینا باید باید به زبان خوزیه ببینیم چیه. خوزی دهیه تو خوزستان، اینا باز اصطلاحات اونجا باید روش فکر کنم. پرکننده دریای خلیج فارس از چهار رودخانه مهم از دو کشور می باشد. بفرمایید. رودخانه کرخه، رودخانه کرخه و رودخانه کارون از ایران و رودخانه دجله و فرات از عراق. این مصبه که آب مخزن خلیج فارس سطحش پایین نیاد. این دائما در کل سال تزریق میکنه آوردن آب رو به خلیج فارس. کشورهای حاشیه خلیج فارس در واقع همگی جزء ایران بزرگ بودند. در زمانهای نچندان دور مثل زمان بنی امیه، بنی العباس، همجور بیا زمان صفویه، در این قرن اخیر به دسیسه انگلیسی های موزی از برای غارت نفت منطقه کشورهای کوچیک درست کردن، اگر نه کشورهای بزرگ این منطقه در همین قرن اخیر سه تا بودن: ایران، عراق، عربستان. اما بعد از شکست عثمانیان در حکومتشون بر ترکیه بزرگ، اومدن این حاشیه خلیج فارس 6 تا کشور ریز دیگه هم درست کردن، از امارات و قطر و عمان و کویت و اینا. تصادف فرمودین حالا در سالهای اخیر این انگلیس و آمریکا و اسرائیل میخواد دوست ما موی دماغ درست کنه. یکی هم علوم سیاسی، ژئوپلیتیکی و خطوط مرزی و کشورهای حاشیه خلیج دوستتون گفتم. ایران اسلامی در بحث ساحل، ایران اسلامی بیشترین ساحل رو در خلیج فارس و دریای عمان دارد و کشور عراق کمترین ساحل رو داره. بذار دندوناشو زمان صدام یزید کافر در شط العرب و تصرف فاو زنیم در به داغون خورد کنیم دیگه، تا آخر جنگ جیکو پیکش در نیم. اون بحث پایگاهاشون هم مامنه از نفتی و غیر نفتی با اون 120 هواپیمای جنگی از F5 و F4 و F16 و چیزای دیگه که داشتیم زنیم در به داغون کنیم، که همش برگشت یکیش که یکم زخمی مخمی بود، یکم با تأخیر اومد، اونم یک کلکی زد تو بغداد نمازد تو بغداد بشنه. حالا اینا بمونه. خب حالا تی این منطقه خلیج فارس چقدر جزیره داره؟ 130 جزیره داره. در منطقه خلیج فارس 130 جزیره کوچک و بزرگ وجود داره که از این تعداد 25 جزیره متعلق به ایران اسلامیه. خب این مانورای ولایتمونو و این ناوچه جمارانمونم با خیلی چیزای دیگه الان نمیخوام بگم، بعضیش بعدنا به رئیسا بگم. اینا که مانور اون که تو خلیج فارس، الان مؤمنا آمریکایی‌ها در خلیج فارس تقریبا 100 شناور، بعضی وقتا از 100 شناور بیشتر دارن از ناو و ناوچه و اینها. تمام 100 شناورهای آمریکا در خلیج فارس روشون قفل مخابراتی داریم، یعنی جمع میخوره میره اینور میره، یکی هم بخواد جیکو پیکش در بیادن از همه طرف موشک بارون میشه، یعنی نمیتونه زیر سیبیلی فرار کنه. گرفتیم مومن ها هر جای خلیج فارس بخواد جمع بخوره موشک باران میشه. موشک باران ها غیر از اژدرهای سطحی که با سرعت 300 کیلومتر میره که تو دنیا اوله، غیر از اوناست، غیر از موشک های بالستیکی زیر سطح که زیر دریایی همونه، اونم غیر از اون 5 تایی که از روسیه دست دوم و دست سوم خریدیم، باز غیر از اونا باز زیر دریایی داریم مثل نقل و نباد ریخته، حالا به ما ربطی نداره. لذا اینجا جام نمیتونه بخوره. دفاع چی ما کنه؟ کجا ما بره؟ اون ور که بره کشورها که جوجه است. کل کشورهای حاشیه خلیج فارس جمع کنی رو هم دیگه بریزی اندازه استان خراسان ما نمیشه. جوجه. انگلستانش اندازه استان خراسان ما نمیشه. قهارتون پارتون بکن. بعدم اینجا کدومری میخواد فرار کنه مثلا. حالا فرض محال کن ناوچه‌اش بزنه بکن میخوام فرار. حالا کجا میخواد بریم؟ خب این ناوه مثلا هواپیماش برش که از 70-80 بعضیش تا 120 هواپیما جنگی روش هست، خلاصه باید از همین تنگه هرمز بری دیگه، کجا موقع بری؟ اینجا جلاته میگیر. نگفتیم بعض جا عمقش 30، بعض جا تا 100 متر میرسه. یکم ایور بخواد بره تو گل میشینه، یعنی نمیتونه به سواحل امارات دبی نزدیک شه چون وزن ناو سنگینه، زیر سطحیش پایینه. خب بخواد یک کم طرف ما بیاد به گل میشینه، مجبور درست از همین وسط تنگی هرمز بره، اینور اینور نمیتونه بره. تصاحب فهمیدی مومن خواه ما دلمون بخواد اقشمون بکشه، تورای فولادی چند ردیفه این وسط بزنیم، این ماهی که به تور میگیرم ناوشه به تور میگیرم بدون اینکه به گلوله بزنیم. تصاحب فهمیدی مومن چی میگه؟ برام کیف کن چند میلیارد دلار ست عوافی ما نفراش هم که دید چی هم اونا مثل پول اومدن روزمزدن. تصور کنید مثل ما سرباز نیستن یا حسین و روحیه ایثارگری و شهادت طلبی هم، نه هم اونجا پول میگیره میاد کار میکنه، اون یه دلار هم که میگیره میخواد زنده باشه که بعد بره بخور بخور کنه، اون که نمیخواد خودش فدا کنه چون خودش هم نمیدونه مثل چی اومده تو خلیج فارس. این هم که مال تنگه هرمز. روحیات اجتماعی خودمون رو اونا هم گفتم یکم خوب تصور کنید. حالا این تنگه هرمز بین ما هست و چه کشوری این وره؟ کشور عمان. این عمانه هست شم اینجاش هم یه خنجر میذاره سلطان قابوس به شلقه هم یه خنجرش نمیارزه دکورنش. این هم این بنی سریعت زمان 8 سال دفاع مقدس فیگور میگره تو پادگان دسپول بود حاجا. این موتور هست که کنار پارک ها میزنن اینجوری یه لنگش در هواست بعد میشه اینجوری فیگور میگیره، اینم عکس میگه بنده های خدا عزیزی های عجب موتور سواری بنی سعد ایدی شوخی میگه اینه بعد خط مقدم چی کشکی چی اونم بنی سعد تو خطوط مقدم داره میره، خدا عذابشه زیاد. این فیلم ها رو بازی میگه. حالا مؤمنا این ور ایران تنگه هرمز، این ورم عمانه، عمان فعلا شارجه و دبی و امارات و کویت و اینا همه رد کردیم. این تنگه هرمز مؤمنا یه طرف حساب عمانه، خودش هم میدونه که نمیتونه غلط زیادی کنه، خودش میدونه بارها همجور بدونه که دعوت کنیم دویدن اومدن اینجا با ما تانکیو بریم ما چه احوال پرسی کردن سه اقتصاد. این ورش هم ایرانه، گفتیم یک کم این ور بره یک کم این ور بره به گل میشینه به لجن میشه، انقدر خرجش زیاد آجا که یک کشتی از تو لجن از تو گل در بیارم خیلی هزینه بره، حالا مجبور درست از این وسط بره. شما نمیخواد موشک بزن اینا، شما خمپاره 60 بزن میخوره بینا کوچولو هست، شما نارنجک تفنگی بزن تو جسد میخوره بینا، اصلا ما چیزی خرج کنیم یا مفت ریخته اینقدر. کل این جزایر هم که گفتم 25 تاش دست ماست، تمامش چیزای مختلف است، یکیش موشکه، بیشتر نمیتونم بگم. این امانی. حالا مؤمنات در طرف ایران همین قسمتی که مال ایران هست جای تنگه هرمز، همینجا ایران 3 جزیره داره علاوه جنبه سوق الجوشی و استراتژی که گفتم و به نفعمونه، 3 جزیره هم داریم، یعنی 3 منطقه عملیاتی آفندی داریم. موشک و چیزای دیگه الان نمیخوام بگم، مؤمنا اونجا هم داریم غیر از اون 25 تا که وسطون چی شماردن. اسمای این 3 جزیره اون چی عمو که جای همین تنگه هرمزه؟ یکی لارک، یکی هرمز، یکی قشم. این سه تا جزیره هم داره، جزیره لارک، جزیره هرمز، جزیره قشم، که این سه جزیره در طرف ایرانه. این کشور عمانم که روبروی این تنگه است، اینم سه تا جزیره داره، اینم سه تا جزیره داره، سه تا جزیره های عمان، چای تنگه هرمز. یکی السلامه، یکی عمار، یکی هم هنگام یا هنگامه. حالا دیگه نگاه کنید، شک کردم یه لحظه هم تا مقتوع هم داشت یا نه، شک کردم. این هم سه تا جزیره عمان. پس از نظر ظاهری چی امو؟ سه به سه. اما از نظر مساحت جغرافیایی این که امو یه تلنگر بزنی پریده، مثل این در خودکار یه اینجوری بزنی پریده، اما به میز نمیتونی یه اینجوری بزنی بپره. این قسمت ما از حیث مساحت جغرافیایی و توان دفاعی و خاکریز و مسائل طبیعی که این ور هست، تپه ماهورا، اصلا قابل قیاس با کشور عمان نیست. حالا واسه تو مثال آسون زدم، خوب تصور کن. مثل کشور عمان مثل این در خودکارمونه، یه اینجوری بزنیم میپره. اما مسئله این ور تنگه هرمز که ایران هست، بحث استحکامات طبیعی، تپه ماهورا و اینهایی که هست و سواحل وسیع از دو طرف که ضریب مانوره سطح به سطح و ساحلیمون رو بیشتر میبره بالا، یعنی از سه زاویه میتونیم اینجا رو گرا بگیریم. به نوع حجمی ها، به نوع حجمی میتونیم گرا بگیریم، نه گرا طیف خطی فقط. اینا هم که دیگه تو مسائل صحب و جهشی هم. حالا مؤمن هم این عرض تنگه هرمز چقدره؟ یادداشت کنیم، عرض تنگه هرمز 21.5 مایل، مایل این عرض تنگه هرمز. حالا عمق تنگه هرمز در طرف ایران 50 متره، در طرف عمان 80 متره. اینم باز یه پوان مثبت برای ماست. اگه گفتی چرا؟ چون ناو آمریکایی مثلا میخواد کلاه سبزش پیاده کنه، باید دورتر پیاده کنه، یه مقدار باید تو آب چلاپ 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 بدوه. شما با گیرینوف و تیربار یا کالی پنجه‌هایی که سوغات خودش از زمان شما مونده، همه‌شون میتونه آب کش کنه، یک دونه‌شون پاشون به ساحل نرسه. چون این ور عمقش کمتره، این ناو یا ناوچه سنگی مجبور از اون ورتر باشه، از اینجا دورتر باشه، چون به گل میمونه. خب حالا میخواد نفر پیاده کنه، یا باید با یه قایقای پلاستیکی اینا پیاده کنه. مؤمنا که قایقای تندرو ما که به ناوش میرسه ردم میکنه، دورش هم میکنه، تا چه برسه یه پلاستیک ملاستیکا. میخواد اینجا کلا سبزاش هم پیاده کنه، یا قواساشو با یه مدت تو آب چلاپ چلاپ بدون. اصلا سرعت در آب کنده، بر شما عملیات در خشکی به مراتب زیاده، اصلا یه نفر اینا پاشون به خشکی نمیرسه. اصلا نعمات خدا رو تصور کنیم، بحثی که پنجامت نه من تو درست کردیم نه جد آبادم، حرفم سر خداست. پس طرف ایران 50 متر، این طرف 80 متر. لذا گوییم عمق آبی تنگه هرمز سبب شده که تنگه هرمز سوق الجیشی ترین، این اصطلاح علوم عرب است، سوق الجیشی ترین، پرانتز باز، ژئوپلیتیکی ترین، پرانتز ببند، این به اصطلاح علوم جنگی معاصر، تنگه جهان باشد. خب نعمات خدا رو تصور کنیم که این مشتد نفت، گاز طبیعی، معادن، تنوع زیستی، گیاهی، جانوری، آب و هوایی، ایران 4 فصل ساله، هیچ وقت از سال هیچی کم نده. مثلا اینجا گندمش تموم شده، این ور گندمه، این ور میوهش تموم شده، این ور میوه است، این ور سبزی و هندونه و ترابار و میوه جالیزیش تموم شده، این ور. یعنی ایران اسلامی چهار فصله، هیچ جای دنیا پیدا نمیکنی. اینا امتیازاتش میخوام تصور کنم. هم آبهای زمینی داری، بحث راه، هم راههای دریایی داری، هم راههای زمینی داری، هم راههای هوایی داری، هم خطوط اتصالاتی غرب و شرقی، خاور دور و خاور نزدیکی، خاور میانه هستی، آسیای میانه هستی، خطوط جاده ابریشم هستی، خیلی چیزای دیگه. بعضیش از اسرار نمیتونم بگم. میخوام بگم شیعه به کرم و فضل خدا، به دعای خیر امام زمان، حساس ترین منطقه روی کره زمین مثل شاخ شمشاد وایسادی و روش میکن. غرب و شرق اصلا طاقت نداره، همه پوانای مثبتش از دست داده. الان تو بحث مینیموم و سقوط، الان با همین چشمان شما داری صدای شکستن مورهای کمر غرب رو میشنوی، با همین چشمات میبینی، با همین گوشات میشنوی. نمیخواد بصیرت به کار بندازی. ما الان دارم فقط دید ظاهریت میگم، یکم اطلاعات رو بالا خود هم یالا یقین داره، نمیخواد کسی وسط بگه. بحث مؤمنا عروس جهان، یه مدت بغداد بود که زنن لط پار کردن تفلک بغداد، یه بار آبادان و خرمشهر بود زمان 8 سال دفاع مقدس، این بحثی های ملعون زنن در به داغون کرد، این تفلکی دوتا عروس ها رو که آشلاش کرد. یه مدت هم بیروت لبنان بود، این خود خارجی هم میگفتن اونا عروس جهان، زنن اونم در به داغون کرد. باز قربون شیعه برم که این عروس واقعی جهان را که منطقه خلیج فارس نگه داشته، نمیگذاره آسیب ببینه. تنوع زیستی، تنوع جانوری، تنوع سواحل، تنوع زیبایی هایی که در سواحل است، از حیث سنگ ها، از حیث صخره ها، از حیث چینش شن ها، از حیث آب تمیز در سواحل اگر مردم کثیفش نکنند، از حیث انواع مرجان‌های دریایی، از حیث انواع صدف‌های مرواری و همجور برو، زیباترین و متنوع‌ترین محیط زیست جانوری، گیاهی و دریایی خلیج فارسه. خلیج فارس نسبت به کل کره زمین مثلش مثل نگین انگشتر نسبت به حلقش. حرفامو گرفتی عمو جان چی میگم؟ اینجا اگر وایسم باید 2-3 ساعت صحبت کنم تا این زیباییشو تصور کنی. همه رو فاکتور میگیرم تون تون. تو بحث مؤمنا اسکن، اقتصاد، تجارت کشورهای مجاور، تجارت منطقی، تجارت جهانی، خلیج فارس بزرگترین مرکز تبادل کالا در سطح جهانه. یعنی سنت میخوای، دلار میخوای، یورو میخوای، ین ژاپن میخوای، ریال عربستان میخوای، پول ایران میخوای، آقا جون چی میخوای؟ پول میخوای، هر مدل پول میخوای، خلیج فارس. حالا ببین پاتو کجا گشتی، حالا ببین این فرمایش امام علی علیه السلام تو نهج البلاغه که میگه وقتی با دشمنا برخورد میکنی ظاهربین نباش، سطحی بین نباش. همین اول رو فتح کردی دلت خوشه؟ نه، میگه اینجایی که وایسادی نگاهت به دور باشه، به پشت سر این ردیف های اول دشمن باشه، یعنی به چادر فرماندهی دشمن باشه. زمان ما چادر فرماندهی دشمن کجاست؟ قلب مرکز آمریکا و انگلیس و اسرائیل، یعنی خاخام‌های یهود، کارتل‌های یهود، تراس‌های یهود، مرکز صهیونیست بین‌الملل، بحث سازمان سیا، بحث اف بی آی آمریکا، بحث سازمان بنگاه معاملاتی کیسینجر. ما با اینا طرفیم، نه چهار تا سرباز ملعون بعثی مثلا. یعنی می‌دونن انگلیسی اینجا مردن دیگه، دست و دست بذاریم خیال کنین کار تموم شده. نه، ما طبق فرمایش امیرالمومنین علی علیه السلام در نهج البلاغه پا تو جای زمین محکم کن. داره تو نهج البلاغه ژاپوتو محکم کن، نگاهت به دورترین نقطه باشه، به چادر فرماندهی دشمن باشه، تا اون رو که قلب دشمن فتح نکردی دست از مبارزه نکش. ما این فرمایش امیرالمومنین میخوایم عمل کن. ژاپوتو باید تو منطقه خلیج فارس تو کشور خود محکم کنی. حتی بحث ریال و اقتصاد و تجارت، حتی بحث خاک، مثلا آخرت هم فرض کن قبول نشته باشی، بحث حب الوطن من الایمان، نه مثل این عربای عراق، خدا لعنت کنه این بحثی ها رو، فرهنگ سازی مجازی کردن. این عربای عراق نسبت به وطنشون بی تفاوت بودن، خدا و پیغمبر و قیامت پیشکش، نسبت به وطنشون بی تفاوت بودن. هر کی میگفت زندگی شخصی خودم، آمریکا از شمال عراق اومد، انگلیس از جنوب عراق اومد، بحثی هم که داخل خیانت کردن، کل کشورشون رو گرفتن، یک عرب با اینها نجنگید. یعنی یک روز از 80 سال که با ما جنگیدن، یک روز مثل این 8 سال، استغفرالله، یک روز مثل این 8 سال با این آمریکا یا انگلیسی ها نجنگیدن. چرا؟ چون حب الوطن ندارم. هر کی میخواد خودش گلیم خودش از آب بکشه، اصلا کار به مصلحت کشورشون، مصلحت اجتماعی ندارم. نزدیک بینه، کوته بینه، مصلحت خیش بسنج، که نه با انسانیت میسازه، نه با علوم اجتماعی میسازه، نه با نهج البلاغه میسازه، نه با قرآن میسازه، نه با عقل، با هیچی نمیسازه. همون بلایی که به سر عراق آوردن تو جنگ روانی، تو کشور ما میخوان به سرمون بیارن. گوینده و شنونده و همه جوانای عزیز کشور باید حواسشون این تیکه جمع باشه، مثل این عربای بی بخار نباشن که امر و عاصی عمل کنن، غرب و شرق ترتیبشونه بدن. اینا به زبون لاتی، هر کی لاته حرف هم میشنوه، لات هم باید غیرت داشته باشه، وطنش دوست داشته باشه، نه اینکه خاک وطنشو زیر چکمه های بیگانگان باشه. لاتی تو عموی پنیرایی، تو شلغم هم نیستی. آدم عموی واقعی باشه، نباید وطن فروش باشه. بله داداش. پس بزرگترین مرکز تجاری و تبادل کالا در جهانه. تو روایات شیعه هم داریم عمو جان، این کیش و اینا فیلم ماست جلو خارجی ها، یعنی یک شطرنج کیشو مات میکنیم. این دیگه بیشتر نمیتونم توضیح بدم، اینجوری یک فیگور میگیرم اونجا. اگر نه تو روایات شیعه داره شهر تهران در آخر زمان مرکز تجارت جهانی میشه. حالا برسه ایونیست آب گوله بگیره مثل ساختمان استقلوه نیویورکر، برای آب گوله بگیره، مثل افتخیز دلار و یورو و سنت و ین ژاپنش، اینا برای آب گوله بیشتر بگیره. و چیزایی دیگه داریم، نمیتونم بعضی چیزایی بگم، بعضی روایات روستون میگم. مطلب بعدی مؤمنا تو بحث اینجا که بحث روز باشه فردا انشاءالله، از بحث سموق یک کلمه خوندم، بحث سمق ها، بحث سمق استرالیایی هم میگم که توی منبتکاری و صنایع چوب و اینها چرا از چسب های شیمیایی استفاده کنید که عوارض تنفسی اینا بگیریم، میتونی از چسبای طبیعی استفاده کنی. انشاءالله توضیح میدم. اللهم صل علی محمد و علی محمد و عجل فرجهم.